أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. ما رسیدیم به اول بحث حجیت زن. در بحث حجج و امارات ابتداعا بحث از حجیت قطع مطرح شد که خودش مسائل متعددی داشت. بعد از اون رسیدیم به بحث حجیت زن. در ارتباط با بحث حجیت زن عموماً سه تا بحث رو قبل از ورود در بحث حجیت به صورت خاص یا عام مطرح میکنن. بعضی از اون یه بحث چهارمی هم مطرح کردن که اون بحث چهارمو ما دیگه حواله میدیم که خودتون برید مراجعه کنید به کلام شیخ. اون بحث چهارمی که ما مطرحش نمیکنیم اینه که معنای حجیت در بحث حجیت زن چیست، که این شیخ یه حرفی رو در ابتدای رسائل زد، بعضی هم میگن که اون حرف شیخ اینجا معنا پیدا میکنه. اون اول بحث قطع مطرح کرد، حقش ادا نشد، معلوم نشد چی میگه شیخ، ولی اگر دقت کنید به اون حرف بعد معلوم میشه که شیخ چی میخواسته بگه. البته با منظر حجیت زن اگه بهش نگاه کنید، اونو دیگه خودتون برید مراجعه کنید. اما اون سه بحثی که عموماً مطرح میکنن ابتداء بحث حجیت زن، بحث اولش اینه که حجیت زن ذاتی نیست. حالا که حجیت زن ذاتی نیست، به یکی از دو علت نیاز داره. علت اول این که شارع یا عقلا برای زن حجیت رو جعل کنن. خب اگر حجیت ذاتی باشه که ذاتی است، اگه ذاتی نباشه لامحاله باید قراردادی باشه. پس حجیت زن ذاتی نیست. حالا که حجیت زن ذاتی نیست، یا نیاز به جعل دارد و یا نیاز به شرایطی دارد که در اون شرایط عقل به ما بگه که زن حجت است، که از اون شرایط ما تعبیر به دلیل انسداد میکنیم. قائلین به دلیل انسداد میگن شارع زن رو معتبر نکرده، اما شرایطی پیش اومده که عقل ما میگه لامحاله باید زن اعتبار داشته باشه، اگه اعتبار نداشته باشه کار دیگه ای نمیشه کرد. تکرار کنم، بحث اول اینه که حجیت زن ذاتی نیست. حالا که حجیت زن ذاتی نیست، برای حجیت بودن زن به یکی از دو امر نیازمندیم، یا به جعل و قرارداد حجیت، یا به پدید آمدن شرایطی که در اون شرایط عقل بگه که من لامحاله زن رو حجت میبینم. پس عقل میگه من همینطوری زن رو حجت نمیبینم، ولی اگر یه شرایطی پیش اومد خلاصه باید بگم که زن دارای حجیت. این بحث اولیست که آقای مطرح میکنن. ما اگه بخوام این بحث رو یک کمی بیشتر و بهتر با هم دیگه بپردازیم، اول باید ببینیم حجیت ذاتی یعنی چی. اینو من چون تو ابتدای بحث قد مطرح کردم، اینجا اجازه بدید خیلی دیگه بهش نپردازیم که حجیت ذاتی یعنی چی. اونجا عرض کردیم یک ذاتی منظور ذاتی باب ایساغوجیه که منظور نیست. نکته دوم ذاتی باب برهانه که عموماً در حجیت قد ذاتیست، منظورشون ذاتی باب برهان بود. یه معنای سومی برای ذاتی مد نظره که این و اون معنا اینه که زن به ما هو زن، یعنی به ذاته حجت است، ولی ممکنه که به یک شرایطی هم بشه لا حجت. پس بعضی ها میگن حجیت مثلا قد ذاتی است، یعنی قد به ذاته به ذاته، یعنی قطع به ماهو و قطع صرف نظر از سایر عوارض و اوصاف دارای حجیته، اما ممکنه با یک وصفی همونقدر حجت نباشه. پس ذاتی در اونجا ذاتی قابل تخلفه. بعضی ها از اونم تعبیر به حجیت ذاتی کردند، ولی با وجود ذاتی دونستن قابل تخلف هم دونستن. ما اونجا عرض کردیم یه معنای سوم، البته خلاف اصطلاحه، ولی بعضی ها منظورشون از ذاتی یعنی یه عنوانی به ماهو و عنوان، یعنی این ذات صرف نظر از عوارض و تواری دارای این خصوصیته، ولی ممکنه با یکی از اوصاف و عوارض دیگه همین خصوصیت هم نداشته باشه. خب آره، به نفسه، به نفسه و به خودی خود. این در ذکرتون باشه. آیه صدر می‌فهمد تمام اونهایی که بحث کردن از این که زن به ذات حجت نیست، همه افرادی بودن که قائل به مسلک قبح عقاب بلا بیان بودن. ولی اگر مثل ما قائل به مسلک حق و طاعه بودن چی میگفتن؟ میگفتن حجیت زن ذاتیه. پس اینکه آقایون مسلم گرفتن که حجیت زن ذاتی نیست، اونا افرادی بودن که قائل به مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیانن. ولی کسانی که مثل ما قائل به مسلک حق و طاعه هستن، معتقدن حجیت زن ذاتی است. اونایی که مثل ما قائلن نه تنها حجیت زن رو ذاتی میدونن، بلکه حجیت احتمال رو هم ذاتی میدونن. ما یه چیزی بالاتر از این میگیم، ما نه تنها حجیت زن رو ذاتی میتونیم، بلکه معتقدیم حجیت احتمال هم ذاتیه. از این جهت بنابر مسلک ما این حرف اول حرف صحیح و درستی نیست. اشاره‌ای به مسلک آیه صدر بکنم، ایشون به تفصیل در ابتدای بحث قد مطرح کردن، به تفصیل بیشتر در بحث براءت در اصول عملیه مطرح میکنن. ایشون میگن اصلا بحث حجیت ذاتی زن یه بحثی سابقه بر خودش داره و اون حدود مولویت مولاست. حدود مولویت مولا یه بحث کلامیه، یه بحث اصولی نیست. ولی تا این بحث کلامی روشن نشه، این بحث اصولی هم به درستی روشن نخواهد شد. ایشون میفهمن که آقایون توجه نکردن که این دوتا بحث به هم ارتباط داره، به خاطر این حق بحث رو ادا نکردن. این فرمایشی است که آیه صد مطرح میکنه. ایشون میگن حدود مولویت مولا، حدود مولویت مولا در مولای حقیقی اینه که حتی اگر شما احتمال وجود تکلیف را هم بدید، وظیفتون اینه که همون احتمال رو هم اطاعت کنید. خدا حقش و مولویتش در سطحی است که اگر من احتمال بدم یه چیزی از من خواسته، عقل میگه تو موظفی که همون احتمال رو هم بهش عمل کنی. و چون حدود مولویت مولا اینه که باید حتی احتمال رو هم بهش عمل کنم، اگر شما احتمال میدید که مولا برای شما تکلیفی داره، حتما باید اون تکلیف رو اتیان کنید. تا چه رسد به این که گمان و ظن داشته باشید. پس به نظر ما، آیه صد میفهمند، به نظر ما مولویت خداوند متعال بر بندگانش به گونه ایست که ما اگر احتمال هم بدیم مولا تکلیفی داره، باید اون تکلیف مولا رو امتثال کنیم. این فرمایشی است که ایشون میفهمد. خب حالا که حدود مولویت مولا به گونه ایست که اگر ما احتمال بدیم که مولا تکلیف داره بر ما، واجب و لازم است که اون تکلیف رو اتیان کنیم، پس دیگه نمیتونیم بگیم حجیت زن ذاتی نیست، حجیت زن ذاتی است. چرا؟ چون حدود مولویت اینه. ولی قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیان گفتن تا یقین نکنی مولا تکلیف داره وظیفه ای نداری. یعنی مولویت مولا را محدود کردن به فرض قطع و یقین به تکلیف، گفتن تا یقین پیدا نکنید که مولا تکلیف داره بر شما لازم نیست که اتیان کنید. آیه سعد میفهمن این قبح عقاب بلا بیان در مولای عرفی حرف خوبیه. یعنی ما در غیر پروردگار موالی و عقلایی و عرفی تا یقین نکنیم تکلیفی دارن، ما در برابر او وظیفه‌ای نداریم. ولی فرق مولای عرفی و مولای حقیقی اینه که مولویت در مولای عرفی قراردادی است و ذاتی نیست. در مولویت قراردادی ممکنه که عقلا بگن ما مولویت رو فقط در فرض وجود یقین به تکلیف قرار دادیم، در فرض ظن و احتمال دیگه مولویتی وجود نداره، اما در مولویت مولای حقیقی که نمیتونید اینو بذارید. دایره مولویت مولای حقیقی به شکل گستره ایست که حتی اگه ما احتمال بدیم که تکلیف داره باید تن به تکلیف بدیم. پس این حرفی که آقایون زدن بنابر مسلک خودشونه که قبح عقاب بلا بیانه، اما بنابر مسلک حق و طائع دیگه این حرف حرف درستی نیست و حجیت زن میشه ذاتی، کما اینکه حجیت احتمال ذاتی است. این تا به اینجای فرمایش های صد که قبلا هم ما در حجیت قد کلام ایشون رو مطرح کردیم، اونجا کلام های صد رو نقد کردیم، گفتیم بخشی از حرف شما درسته بخشی از حرف شما نادرسته، اما نتیجه اونی نیست که شما میگید. این دو تا حوزه مختلفه، دو تا منظر متفاوته. یه بخشیشو کلام اثبات میکنه، یه بخشیشو اصول اثبات میکنه. و به هر حال اون فرمایش شما فرمایش تمامی نیست. البته ما قائل به حق و طاعه آیه صدر هستیم به قرائت خودمون، نه به قرائت ایشون. یعنی ما در حقیقت یه راه میانه ای داریم و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، نه راه مشهور رو داریم نه راه آیه صدر رو داریم، با یه قرائت جدید همون حق و طاعه ایشون رو ما میپذیریم. حالا به حق و طاعه خواهیم رسید. اصلا حالا همین جا رسیدیم به اون ذاتی که میخواستیم منو کنیم. همین سوالی که مطرح کردن از آیه صدر، این سوال مطرح میشه پس شما کلن براءت رو قبول ندارید؟ شما میگید که حجیت ذاتیه، وقتی حجیت ذاتیه حتی در احتمال، پس معناش اینه که شما براءت رو کلن قبول ندارید. آیه صد میگه من براءت عقلی رو قبول ندارم اما براءت نقلی رو قبول دارم. من قبح عقاب بلا بیان رو قبول ندارم اما رفع ما لا یعلمون رو من قبول دارم. من معتقدم که در موارد شبهه بدویه براءت نقلی جاری میشه. من میگم براءت عقلی جاری نمیشه. خب سوال، اگر حجیت ظن و احتمال ذاتی است براءت نقلی هم نمیتونه جاری بشه. اگر فرض بر اینه که احتمال حجیت ذاتی دارد، میتونه شارع بگه رفع ما لا یعلمون، میتونه ذاتی رو از شی بگیره، ذاتی رو که نمیشه از شی گرفت. پس اگر شما حجیت ظن و احتمال رو ذاتی میدونید رفع ما لا یعلمون هم نباید قبول داشته باشید. اینجا رسیدیم به اون معنای سوم. یعنی اگر اون دو معنای اول ذاتی باشه، حرف آیه صد که میگه من براءت نقلی رو قبول دارم حرف درستی نیست، چون معناش اینه که شارع بیاد از احتمال حجیتی که ذاتی است این حجیته رو بگیره. خب این که حرف درستی نیست. البته این بحث ها حقیقتا جاش براءته. من قبلا هم تو بحث قد گفتم الا اینکه آیه صد بگه براءت نقلی چیزی بیش از این نیست که شارع میگه من عقوبتت نمی کنم، نمیگه احتمال حجت نیست، من نمیتونم بگم احتمال حجت نیست، نه، تکلیف من منجز است و احتمال هم حجت است، اما عقوبت مگه حق من مولا نیست؟ این حق منه، من به عنوان مولای تو اگه تو تخلف کنی، تمرد کنی، طغیان بکنی، این حق برای من محفوظ است که تو رو مجازاتت کنم، درسته؟ من میخوام از حق خودم صرف نظر بکنم، این اجازه رو من مولا دارم که از حق خودم صرف نظر بکنم یا این اجازه رو ندارم؟ به عبارت دیگه مولا میگه من دارم به تو وعده میدم، علارغم این که این تکلیف من تکلیف منجز است، اما من تو رو مجازاتت نمی کنم. این به معنای سلب حجیت از احتمال و ظن نیست. در همون جایی که شما یقین دارید که مولای تکلیف منجز داره، عقل نمیگه وظیفه شما اطاعته؟ چرا وظیفه ما اطاعته؟ حالا شارع بیاد بگه در عینی که من تکلیفی دارم بر تو هم منجزه، اما به تو قول میدم تو رو مؤاخذت نکنم، میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ رفع ما لا یعلمون در حد چیه؟ در حد اینه که شارع اومده گفته من به تو وعده میدم که مجازاتت نکنم، تکلیف دارم، واجبم هست، بایدم اطاعت بکنی، اما کتکت نمیزنم، عقوبتت نمیکنم. عقوبتت نمی کنم معناش این نیست که از تکلیفم رفعیت کردم. دقت کنید برزم، جمله جمله شو باش کار دارم. این که من میگم عقوبتت نمی کنم معناش این نیست که من از تکلیف خودم رفعیت کردم، نه، تکلیفم هست. این که من گفتم عقوبتت نمی کنم معناش این نیست که من به تو اجازه در معصیت دادم، نه، تو هم حق نداری معصیت منو بکنی. اینی که میگم عقوبتت نمی کنم معناش این نیست که من منجزیت رو اومدم از قط یا از زن گرفتم، اینم نیست. پس معناش چیه؟ معناش اینه که من مولا به عنوان مولا یه حقی داشتم که میتونستم تو رو در برابر تمرد و طغیانت بسوزونم، نمی کنم کارو، دارم بهت وعده میدم، واجب بر تو هست، راضیه به ترکم نیستم، حتمنم تو باید انجام بدی، ولی من مجازاتت نمی کنم. استحقاق هم هست، من استحقاق هست، فقط عقوبت نیست. نه، عقاب ذاتی نیست، تلازم، استحقاق تلازم داره نه عقوبت. عقوبت ممکنه خدا ببخشه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یا شو، من میخوام ببخشم، بخشیدن که کار منه دیگه. اگر ما رفع ما لا یعلمون رو آوردیم تا اون سطح که یعنی خدا گفت من حالا این عقوبت رو بخشیدم، عقوبتت نمی کنم، این معناش ترخیص در معصیت نیست، معناش رفع ید از تکلیف نیست، معناش این نیست که من منجزیت رو از مسقت گرفتم. پس هیچ کدوم از محاذیری که شما میگید من آیه صد میگم باهاش مواجه نیستم. یه دفاعی بود که ما قبلا کردیم، البته دفاعی بود که خدای صدر هم از گفته خودش نکرده بود. حالا بعد میگم خودش چجور دفاع کرده. یعنی ما گفتیم چشم، ذاتی رو به معنای ذاتی تعریف کنیم، ولی بگیم رفع ما لا یعلمون یعنی رفع العقوبه، من عقوبت رو مرفوع کردم، برداشتم. یه کمی اگه بیا جلوتر رفقا میان اون پشت سر کمی به زحمت صلواتی هم بفرستید بعد نیست. مردان محمد خب ما اگر اینطوری از آیه صد دفاع بکنیم لازم نیست که ذاتی رو از معنای مصطلح خودش برگردونیم. ذاتی میتونه معنای مصطلح خودش رو داشته باشه. با این وجود آیه صد میگه که من رفع ما لا یعلمون رو میپذیرم، فقط قبح قابل بیان رو نمیپذیرم. شما فرمودین فرقش با ترخیص در معصیت، ترخیص در معصیت مولا اگر بگه که تو اگه گناه هم کردی اشکال نداره، مردم این گناهه، ولی اگه گناه هم بکنین اشکال نداره، این میشه ترخیص در مسیحیت. نه، مولا میگه ولا یرزال عباده الکف، میگم مولای من تو راضی من معصیت بکنم؟ میگه نه راضی نیستم معصیت بکنم. تو اجازه میدی من گناه بکنم؟ میگه نه من اجازه نمیدم گناه بکنم، ولی من حقم این بود که تو رو بسوزونم، من نمیسوزونم، این وعده رو بهت میدم، ولی از دستم ناراحتم، خیلی هم از دستت ناراحتم. ناراحتم یعنی من راضی به معصیت تو نیستم. من زمانی به تو ترخیص در معصیت میدم که میگم اگه تو گناه هم بکنی اشکال نداره، ولی من گفتم ولا یرزال عباده الکفر، من که راضی به کفر تو نیستم، به اسیان تو نیستم، خیلی هم از دستت ناراحتم، اما من اعمال مولویت نمی کنم، از حق خودم استفاده نمی کنم. چی میفهمه؟ من یه چیزی بالاتر گفتم، اینو تو قطعم گفتم، گفتم نکنید مولا بگه این فرمایش حضرت امیر رو فراموش نکنید تو نهج البلاغه، حضرت فمن لولم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمه. اگر خداوند متعال بگه که من جهنم رو خاموشش کردم، اصلا هیچ عذابی متوجه شما نیست، ولی من به تو دستور دادم، تو منو به عنوان خدا میشناسی یا نمیشناسی؟ تکلیف خود تو روشن کن. من اگر خدای تو هم، اگر آفریدگار تو هم، اگر رب تو هم، من از تو اینو میخوام، از این هم که معصیت میکنی ناخشنودم، راضی هم نیستم، از چشم منم افتادی، اما مجازاتم میکنی؟ نه مجازاتت نمیکنم. میسوزونی منو؟ نه نمیسوزونمت. خب حالا عقل میگه باید اطاعت کنی یا باید معصیت کنی؟ اینجا بحث ماست دیگه. عرض کردم، فکر میکنم تو بحث قد نمیدونم برای شما گفتم یا برای جمع دیگه گفتم، گفتم اگه جلوتر بریم باید بریم تو کلام دیگه. ما الان آخرین بحث اصولیم، آخرین بحث اصولی، یعنی دیگه اونجایی که مرز کلام و اصوله همین حجیت ذاتی قطعه، که بعضی از آقایون گفتن حجیت ذاتی قطع اصلا یه بحث کلامیه، شما تو اصول بحث میکنین. به هر حال دیگه ما لب مرز اصول و کلامیم، یه ذره دیگه بحث کنیم از اصول رفتیم تو کلام، فعلا ما بحثمون بحث اصوله، حالا خیلی هم اشکال نداره بریم تو کلام، ولی بحثمون بحث اصوله دیگه، ما الان لب مرزیم. ولی یه بحث خیلی مهمی است که چون اینو تو کلامم شاید اونطور که باید و شاید بحث نکردن، اون اینه که مبنای اطاعت چیه. مبنای اطاعت رو باید دید که چیه، اگر اون مبنای اطاعت روشن بشه بعد بقیهش هم حل میشه دیگه. اجازه بدید که اون بس بمونه برای متکلمین. خب، اما این دفاعی بود که ما قبلا از آیه صدر کردیم، اما آیه صدر یه چیز دیگه میگه خودش. آیه صدر تصریح نمی کنه، شما دارید عبارت های صدر رو اینجا احتمالا، آیه صدر میخواد بگه نه، ذاتی که ما میگیم اون معنای ذاتی که شما میفهمید نیست، این ذاتی همون ذاتی به معنای سومه. یعنی چی؟ یعنی قطعه به عنوان قطع، منظور من از ذاتی یعنی زن به عنوان زن، احتمال به عنوان احتمال. البته ممکنه که یه عوارضی عارض شود و به خاطر اون عوارض دیگه حجت نباشد، ممکنه. پس اصلا منظور من از ذاتی اون دوتا معنای اول و دوم نیست که بعد شما بگید پس چجوری میگی براءت شرعی وجود داره، رو فعمال آیا علمانو چجوری بهش معتقدی؟ خب آیه صد چی میگه؟ میگه یه فرقی بین قطع و ظن و احتمال وجود داره، و اون فرق اینه که با قطع حکم ظاهری محفوظ نیست، اما با ظن حکم ظاهری محفوظه، با احتمال حکم ظاهری محفوظه. من خیلی اصرار ندارم عبارت آیه صد رو تفسیر کنم، ولی چون این بحث مهمه و ما از این بحث زن داریم کم کم وارد جمع حکم واقعی و ظاهری میشیم، همینجا اشاره کنم که باید اینا رو تکرار کنم تا قشنگ اون مبنای آیه 100 با ابعاد خودش روشن بشه، بعد بتونیم تو جمع بین حکم واقعی و ظاهری انظار ایشون هم توضیح بدیم. ایشون میگه نکنید از حرف من شما یه برداشت سطحی نکنید. اون برداشت سطحی که ممکنه شما از حرف من آیه سر داشته باشید اینه که وقتی من میگم با ظن و احتمال حکم ظاهری محفوظه، شما ممکنه فکر کنید یعنی هر وقت ما احتمال میدیم چون احتمال خلافش وجود داره، پس ما میتونیم بگیم در موارد ظن و احتمال مرتبه شک محفوظه. چون مرتبه شک محفوظه، پس مولا میتونه بگه اگه تو گمان به یک واجب داشتی، من میگم رفع ما لا یعلمون. گمان به حرام داشتی، میگم رفع ما لا یعلمون. میخوام تکرار کنم، آیه سعد میفهمد برداشت سطحی از کلام من چیه؟ اینه که شما با خودتون فکر میکنید چون همیشه در موارد ظن و احتمال ما احتمال غیر از اینم میدیم، پس میتونیم بگیم شک وجود داره، پس ما لا یعلم قابل صدق است، پس رفعه رو میشه گفت. ایشون میگه این یه برداشت سطحی از کلام من، ولی واقع حرف من چیه؟ واقع حرف من اینه که تزاحم حفظی در موارد شک و ظن معنا داره و تزاحم حفظی در موارد قطع معنا نداره. این حرف دقیق منه. اون برداشت اول یه برداشت سطحی بود که بگید چون ما هر وقت ظن به یه مسئله داشتیم یعنی احتمال خلاف میدیم، پس این که میگن مرتبه حکم ظاهری محفوظه یعنی چون تو شک یا احتمال داری میتونی چه کار کنی. تو پرانتز بگم این حرفی که آقای صدر داره میگه داره طعنه به آخوند صاحب کفایه میزنه. آخوندم همینجا میگه مرتبه حکم ظاهری محفوظه، شراح کفایه میگن که این مرتبه حکم ظاهری که آخون میگه یعنی تو احتمال میدی، احتمال خلاف میدی. تو وقتی قطع داری که احتمال خلاف نمیدی، اما وقتی که ظن داری یا احتمال داری چون احتمال خلاف میدی، آخون میگه مرتبه حکم ظاهری محفوظه. آیه سعد میگه من حرف آخون رو نمیزنم، من یه چیزی بالاتر میگم. حرف بالاتر من چیه؟ حرف بالاتر من بحث تزاحم حفظیه. خب تزاحم حفظی چیه؟ ایشون همین بحث چند روز آیندهمون خواهد بود. ایشون سه تا تزاحم مطرح میکنه: تزاحم امتثالی، تزاحم ملاکی و تزاحم حفظی، و بحث حکم ظاهری رو در تزاحم حفظی مطرح میکنه. چون اونجا به تفصیل بحث میکنیم، اجازه بدید دیگه همونجا بحثشو بکنیم. خب ولی ایشون چی میگه؟ میگه ما همیشه در موارد ظن معنا داره که مولا بگه من بین حفظ دو تا ملاک موندم، یک ملاک مثلا تسهیل بر توست، از این بر موندم که برات سخت بگیرم یا سخت نگیرم، یک ملاک هم اینه که خب نماز چیز خوبیه، واجبم هست، تو اگه احتمال میدی نماز بر تو واجبه باید نماز رو بخونی، پس بین حفظ این دوتا ملاک من موندم. اینا با هم داره تزاحم میکنه. اگه من به تو بگم هر جا تو احتمال میدی من تکلیف دارم احتیاط کن، خب با اون آسان گرفتن با تو یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج نمیسازه. من نمیخوام سخت بهت بگذره، از این میخوام آسان بهت بگذره، یرید الله بکم الیسره. از این طرف هم خب ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این دوتا ملاکه با هم دیگه داره تزاحم میکنه. من در حفظ این دو ملاکه متزاحم گیر کردم، یعنی بهت بگم که این یا اون، در تزاحم حفظی بررسی کردم دیدم همون یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر برای من مهمتره، بهت گفتم رفع ما لا یعلمون. درسته که ممکنه در بعضی از مواردی که تو احتمال میدی و من گفتم رفع ما لا یعلمون، اون ملاک ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر رو تو از دست بدی، برای اون ملاک از دست بدی، ولی این ملاک آسانی تو این برای من مهمتره، به خاطر این گفتم رفع ما لا یعلمون. ایشون میگه این اتفاق در قطعه وجود نداره، ولی در زن و احتمال این وجود داره، تزاحم حفظی وجود داره. چون تزاحم حفظی وجود داره، از این جهت مولا میتواند بگه رفع اعمال های علمون. خب آیه سعد میگه اگه حرف منو خوب فهمیده باشی باید سوال منو تو بتونی جواب بدی. پس نقش رفع اعمال های علمون به نظر من در ارتباط با حجیت زن چیه؟ رفع اعمال های علمون چه نسبتی با حجیت زن داره؟ چه نسبتی داره؟ حاکم، وارد، مخصص، اصلا تخصصا خارج، کدوم یکی از ایناست؟ عبارتو دارید دیگه. آره، آیه صدر تعبیر میکنن تخصیصه، تعبیر میکنن به تخصیصه، و ایشون میفهمن از حرفای ما معلوم شد که رفع اعمال های علمون تخصیص در حجیت زن. حالا این همین جاییست که ما دیگه یک به یک میخوام با صد اشکال کنیم. حرف ایشون این توجیه خوبیه. آیه صد تخصیص و حکومت رو یکی میدونه ایشون، یعنی ایشون میگه روح تخصیص و حکومت یکیه. ایشون معتقده که تخصیص و حکومت تفاوتش به تعبیر خود ایشون سیاقیه، یعنی تفاوت در تعبیر داره، ولی روحشون یکیست. این توجیه خوبیه برای آیه صد. لولا این توجیه حرف آیه صد حرف تمامی نیست. احسنتون. خب این در حقیقت دفاع از آیه صدره. ایشون میگن که رفع اعمال های علمون نمیتونه حاکم باشه، چون خود آیه صدر میگه حاکم و محکوم باید یک نفر باشه. مثلا نمیتونه شارع دلیلش حاکم بر دلیل عقل باشه، دلیل عقل نمیتونه حاکم بر دلیل شارع باشه. عقل بر عقل حاکمه، شرع بر شرع حاکمه، شرع بر عقل حاکم نیست، عقل هم بر شرع حاکم نیست. خدای صد معتقد دلیل حاکم و محکوم باید صادر از مصدر واحد باشه، نمیتونه از دوتا مصدر باشه. یعنی شما بگید دلیل شرعی حاکم بر دلیل عقلیه، یا دلیل عقلی حاکم بر دلیل شرعی، ولی این حرف شما در حقیقت تثبیت تخصیصه، یعنی حکومت نیست ولی تخصیص هست. آره در تخصیص میشه، البته حکم عقل که تخصیص بردار نیست دیگه، ولی عقل میتونه تخصیص در دلیل شرعی بزنه. من اینو اجازه بدید درس کنم. آیه صد میفرماید که این منجزیتی که ما برای زن و احتمال ساختیم، این منجزیت تعلیقی بود. فرق قطع و زن اینه، منجزیت در قطع منجزیت تنجیزیه، یعنی هیچ اما و اگر نداره، ولی منجزیت در زن و احتمال یه منجزیت تعلیقیه. چون یه منجزیت تعلیقیست اما و اگر داره. اما اگرش چیه؟ یعنی عقل میگه من از اول، نکنید، عقل میگه من از اول منجزیت زن و احتمال رو معلق میبینم بر این که شارع نیاد بگه رفع اعمال های علمون. هر جا شارع اومد گفت رفع اعمال های علمون، من عقل میگه دیگه منجز نیست. حالا اسم اینو شما چی میذارید؟ آیه صد میگه من تخصیص میذارم، شما میگید، شما ممکنه بگید این حکومته.
بحث از دلیل حجیت زن، بحث از مخصص دلیل برای شرعی است، یعنی دلیل برای شرعی رو عام گرفته، یعنی چپه ما بکنیم که
حالا اونم توضیح میدم، اونم توضیح
میدم،
اونم توضیح میدم. این اشتباه آیه هاشمی شاهرودیه، ولی اصلا این حرف نمیتونه درست بشه. چون رفع مالا یعلمون در احتمال و زن، احتمال و زن را هم عقل میگه که حجیت ذاتی داره.
یعنی بحث دلیل حجیت زن،
خب این اشتباه دیگه، این عبارت اشتباهه.
نه ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت زنون، اونا مخصص رفع مالا یعلمون.
نه ما اصلا دنبال اون نیستیم. اون خاص رو آره، اون خاص رو آره، ما اینجا رو میگیم، معلق رو میگیم. من یه بار دیگه این معلق رو توضیح بدم. نکنید آیه صدر میفرماین که ما گفتیم حجیت قطع زن و احتمال همه اینا ذاتیست، الا این که حجیت قطع حجیت تنجیزیه. تنجیزی یعنی چی؟ یعنی هیچ اما اگری درش نیست. ولی حجیت زن و احتمال حجیت تعلیقیه. کی میگه تعلیقیه؟ خود عقل میگه تعلیقیه. تعلیقیه یعنی چی؟ یعنی عقل میگوید اگر شارع نگفت رفع ما لا یعلمون حجت هست، اگر شارع نگفت مثلا من اقابت نمی کنم حجت هست، الناس فی ساعت ما لا یعلمون حجت هست، این میشه حجیت تعلیقی. خب حالا نسبت رفع ما لا یعلمون با حکم عقل چی میشه؟ شما ممکنه بگید حاکم، ممکنه بگید مخصص. خب این تا به اینجا فرمایش آیه صدر. اگر بگیم حاکمه چون اون معلق بود، این حکومت کرد دیگه. یعنی او گفت که زن معتبر است مادامی که رفع ما لا یعلمون نیاد. رفع ما لا یعلمون اومد، او شد دلیل محکوم، شد دلیل حاکم، موضوعش رو از بین برد دیگه، این میشه دلیل حاکم و محکوم. آره قید اومد و مشکل رو حل کرد. خب این تا اینجا توضیح کلام آیه صد بود. ما خودمونم میخوام اشکال کنیم، شما میخوان با آیه صد اشکال کنیم، بفهمید
این تضامن نفسی رو فهمیدن تو قطع معنا نداره. الان فعلا مولا بیاد بگه آقا قطعا بعض وقتا اون جرمارکت باشه، نگاه کنید در مقام حفظ همون واقع چه بس اماره رو مثلا ببینیم تضامن نفسی اماره رو بردن باشه، اماره در فرض وقت حجت کنیم. اگه مشکل سیاقی نیست، مشکل روحی واقعی، خب تضامن نفسی چه بس اماره رو در فرض قطع حجت کنه.
آیه صد میفهمن هیچ وقت قاطع نمیتواند بپذیرد که مولا، به این دقت کنید، قاطع نمیتواند بپذیرد که مولا داره بین دو ملاک تحفظ میکنه. هیچ وقت قاطع نمیتواند احراز کند تزاحم حفظی را. چرا؟ چون او همیشه خودشو مصیبه به واقع میدونه. پس تزاحم حفظی در موارد قطع به هیچ وجه قابل تصدیق نیست.
آقای زان میتونه تصدیق کنه؟
چی میفهمه؟
خود شخص زان
میتونه، چون احتمال خلاف میده.
نه میدون ملاک رو.
آره آره میتونه چون احتمال خلاف میده. یعنی همون جایی که شما همون جایی که شما میگید 80% نماز واجبه، احتمال میدید 20% واجب نباشه. خب اگه 20% واجب نیست، شما رو داره تکلیف میکنه به یه چیزی که حقیقت نداره. پس اونجا میتونید تصدیق کنید که اینجا تزاحم حفظیه، درسته؟ ولی اینجا نمیتونید تصدیق کنید. خب این حرف آیه صد میشه حرف آخون. آخون میگه منم همینو گفتم دیگه، شما چرا میگی این منظور من نیست، این منظور منه؟ منم همینو میگم. مگه من نمیگم چون شک و احتمال اونجا وجود داره این با قطع فرق میکنه؟ آیه صدرم آخرش باید برگرده به حرف آخون. اینو تو بحث قطع هم گفتم. آیه صد یه مقدار تهاشی داره، میگه حرف آخون یه حرف سطحیه. آخون به روح مسئله نرسید، روح مسئله تزاحم حفظیه. بعد این سوال مطرحه، خب من علام الغیوب که میدونم الان اکثر قطعای شما خلاف واقعه، باز اونجا هم باید تزاحم حفظی کنم دیگه. اصلا اونجا هم باید بگی. خب چرا اونجا نمیگی؟ به خاطر چی؟ به خاطر میگی او احراز نمیکنه. احراز نمیکنه میشه حرف آخوند. من اینو تو بحث قطع هم گفتم، گفتم این که آیه صد تهاشی داره از حرف آخون و میگه حرف آخون یه حرف سطحیه، مثلا حرف ما عمیقه، نه اتفاقا حرف آخون درسته. آخون میگه شما هم آخرش باید برگردی به حرف ما. یعنی چی؟ یعنی تزاحم حفظی که در قطع معنا داره. مولانا میگه اکثر قطع مردم خلاف واقع میمونه، که الان بگه این قطع یا غیر از اون، ولی چرا نمیگه؟ چون مردم قابل تفهیم نیست براشون، چون قابل تفهیم نیست. این مرتبه ی حکم ظاهری محفوظه، یعنی چون تو هیچ احتمال خلاف نمیدی دیگه من نمیتونم باید حرف بزنم. وقتی که برای تو یه حکمی قابل وصول ایصال نباشه، قابل جعلم نیست، لغو جعلش. من یه حکمی که نتونم اصلا تفهیم کنم به مخاطبم، نمیتونم جعل کنم براش. من وقتی به قاطع نمیتونم بگم تو داری اشتباه میری، نمیتونم حکم برای او جعل کنم و تشریح کنم. پس این به اون روح قصه کاری نداره، به اینکه قابل تفهیم هست یا نیست. آخوند میگه عمده تفاوت ظن و احتمال با قد همینه که اینجا میشه تفهیم کرد، اونجا نمیشه تفهیم کرد. اینجا چون نمیشه تفهیم کرد، نمیشه براش جعل کرد. پس حرف آخوند اینه، من تو بحث قطعم اینو گفتم و خلاصه از آخوند دفاع کردیم. خب این رو یادتون باشه، ما تو همون بحث قطع گفتیم، خود آقای صدرم گفت، گفت اما حاکم اما وارد. خود ایشون احتمال ورودم داد، یادتونه؟ همونجا بحث کرد، گفت اما حاکمه و اما وارد. خب بسیار خب، دیگه این از کلام آقای صدر رو اجازه بدید که من برم به بحث بعدی. کلام آقای صدر رو اینجا دیگه راه کنیم. من بیشتر سخنانم با آقای صدر رو تو بحث قبح قابل بیان و براءت عقلی خواهم زد. البته تو جمع حکم واقعی و ظاهری هم با ایشون صحبتهایی داریم که خواهیم کرد، ولی دیگه از این بحث میگذاریم. به هر حال آقای صدر منظورش از ذاتی، ذاتی غیر قابل تخلف نبود. این که گفت حجیت، حجیت ذاتی، ذاتی غیر قابل تخلف نم. ولی خب این سوال این بود که پس شما هم گفتید مولویت تعلیقی میبینه عقل، منظورتون اینه دیگه، گفتید یه مولویت تعلیقی میبینه. من شاید اینو تو قد گفتم که آیا مولویت مولا حق است یا حکم است، یعنی خود مولا میتونه دست برداره از مولویتش یا نمیتونه از مولویتش دست برداره. چون ما البته میگم تو قطع گفتم، شما هم یه سال گذشته نمیتونین نه تصدیق کنین ما رو نه تکذیب کنین، ولی میخواستم بگم حداقل اینش قدر متيقنه، میخواستم گفتم احسن تو. گفتیم که مولا میتونه از مولویت خودش رفعیت کنه یا نمیتونه از مولویت خودش رفعیت کنه. این تعلیقی آقای صد منجر به رفعیت از مولویت میشه یا نمیشه؟ خب بگذاریم از این بحث. عرض کردیم که به صورت
این پس به نحوه تعلیقی آقای مولویت بزن موجه باشونیم، این تعلیق بزن این ذاتی به معنی اول نیست، این تعلیقیه؟
نه، آیه صد میفهمن ذاتی یعنی زن بدون عوارض، زن بدون قبح قابل بیان.
معنی سه
بود،
معنی ذاتی که تو کارت کنیم همون معنی بگیریم.
خب
ولی با این قید تعلیقی، یعنی دوستو با هم میگه جمع میشه، میشه ذاتی با معنی ذات بگیریم با تعلیق، یعنی
همین نه نمیشه،
دیگه از ذاتیت خارج میشه،
دیگه از ذاتیت خارج میشه، قابل انفکاک، قابل انفکاک،
قابل رفع موضوع انفکاک، یعنی موضوع بماند. ما حجت
رو
بگیرم
از شما، میخواید موضوع رو قید بزنید، قید بزنید، یعنی شما میخواید بگید زنی حجت هست که کنارش رفع مالا یعلمون نباشه. پس اول زنی که رفع مالا یعلمون داره حجت نیست، شما اینو میخواید بگید. ولی سخن اینه که ما قبل از تشریع مولا، اصلا مولا میتواند بگه رفع مالا یعلمون یا نمیتونه بگه؟ یعنی این حرف شما مصادره به مطلوبه. من فرمان شما رو فهمیدم، شما میخواد بگید آی صد از اول میگه اون زنی حجت هست که دیگه کنارش رو فهمال های علمون وجود نداره، پس اصلا ذاتیه به همون معناست، الالعبد هم زنی که رو فهمال های علمون نداره حجت هست، احتمالی که رو فهمال های علمون نداره این قابل انفکاک نیست، این فرمایش شماست. ولی عرض ما قبل از رو فهمال های علمونه، اصلا شاره میتونه بگه رو فهمال های علمون یعنی میتونه بگه؟
خب
یعنی اصلا شارع میتونه بگه در فرض زن و احتمال من میگم مرفوعه یا نمیتونم بگم؟ ما اصلا یه قدم قبل از اینیم. اگر شما گفتید حجیت ذاتیه دیگه شارع نمیتونه بگه رفع ما لا یعلمون، الا این که بگید رفع ما لا یعلمون با حجیت ذاتی تنافی نداره. اگه اینو بگید خب حرف خوبه که ما تلاش کردیم که اینو بگیم و حرفای خوبی هم زدیم، یعنی هم از منظر کلامی درست بود، هم با مبانی اصولی سازگاری بود، سازگاری داشت. ولی خب آقای صد ملتزم نبود، مشکلش این ما می‌خواستیم از آقای صد دفاع کنیم، خود ایشون هم اینو نمیگفت، قبول نداشت، مثلا اینو نگفت، تنها مشکلش تنها مشکلش این بود که تفسیر به ملایرز و صاحبا. بسیار خوب، اما بحث دوم تمام شد. اللهم صل على محمد و آل